Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
زال با سمجمر آتش به بلندای کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدان قرار داد و آتش زد. با سوختن پر سیمرغ آسمان تیره شد و سیمرغ با بالهای گشوده و زیبا بر آسمان بالای سر پهلوان ظاهر شد. چو پاسی از آن تیره شب درگذشت، تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 71 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت بکنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید. اسپانسر این اپیزود هم مثل اپیزودهای پیشین شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران. اما شما شنوندگان داستامینوفن هم میتونید به ما کمک بکنید برای ساخت پروژه شاهنامه به نثر تا ما بتونیم راحت‌تر این مسیر پر از دست‌انداز رو ادامه بدیم. اگر خارج کشور هستید از طریق پیپال و همینطور اگر داخل کشور هستید، راه‌های مختلف و امن بسیار زیادی وجود داره که همه اینها در لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر در توضیحات هر اپیزود موجوده و بزرگترین کمکتون هم به ما میتونه این باشه که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، ما رو استوری بکنید و به دیگران معرفی. انتهای اپیزود از عزیزانی که این مدت ما رو حمایت کردن حتما اسم میبریم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب، در قسمت قبلی از رویارویی رستم و اسفندیار در میدان رزم گفتیم. رستم با لشکری به سمت اسفندیار رفت، اما سپاه رو گذاشت و تنها به سمت رزم با اسفندیار رفت. اسفندیار هم که دید رستم تنها به میدانش اومده، به سپاهش گفت شما جلو نیایید، و دو پهلوان در نقطه‌ای به دور از چشم سپاهیان به رزم هم رفتن. اما رستم در میدان اسفندیار یارای مقابلی باهاش رو نداشت و هر لحظه کار براش سخت‌تر شد. در سمت دیگه زواره برادر رستم که دید زمان زیادی گذشته و خبری از برادر نیست به سمت سپاه مقابل رفت و شروع به پرخاش کرد و این اتفاق آتش جنگ بین دو لشکر رو روشن کرد و در این جنگ دو پسر اسفندیار مهرنوش و نوشازر به دست زواره و فرامرز پسر رستم کشته شدند. بهمن پسر دیگه اسفندیار سراسیمه به سمت میدان پدر رفت و خبر کشته شدن دو فرزند رو به پدر داد. اسفندیار که دید عهد و پیمانش با رستم که قرار بود گزندی به هیچ کدوم دو سپاه نرسه و وارد جنگ نشن شکسته شده، رستم رو سرزنش کرد و با دلی مالامال از خشم و کینه به سمت رستم تاخت. دو جنگجو دست به کمان بردن، اما رستم و رخش در مقابل تیرهای خدنگ اسفندیار مستعصل شدن و رستم رخش زخمی رو به سمت خانه فرستاد و خودش با تنی چاک چاک به سمت بلندای کوهی عقب نشینی کرد. در این لحظه زواره که رخش رو بی سوار دیده بود به سمت رستم اومد و از برادر خواست تا با اسبش فرار کنه، اما رستم به برادر گفت به سمت زال برو، رخش رو تیمار کن و از زال برای درمان زخم هام و همینطور فائق اومدن بر اسفندیار راه چاره‌ای به طلب. اما اسفندیار که در پایین کوه فرار رستم رو دیده بود خروشید که
به بالا چون این چند باشی به پای، که خواهد بودن مر تو را رهنمای؟ کمان بفکن از دست و ببر بیان، بر آهنج و بکشای تیغ از میان. پشیمان شو دست را ده به بند، که از این پس تو از من نیابی گزند. بدین خستگی نزد شاهت برم، ذکردارها بی گناهت برم. وگر جنگ جویی تو اندرز کن، یکی را نگهبان این مرز کن. رستم چرا به کوه پناه بردی؟ کمانت رو زمین بذار و ببر بیانت رو از تندر بیار و پایین بیا. توبه کن و دستت رو به بند من بده. من تو رو به سمت شاه میبرم و گزندی بهت نمیرسونم. اما اگر هنوز علاقی به ادامه این جنگ داری، وصیت کن و این مرز و بوم زابلستان رو به کسی بسپار که مرگت فرا رسیده.
اسفندیار، شب تیره که وقت جنگیدن نیست. امشب رو مهلت بده تا به ایوان برم و چاره زخم هام بکنم و نزدیکانم رو ببینم. فردا به حرفت عمل میکنیم. من اکنون چون این سوی ایوان شوم، بیاسایم و یک زمان بغنوم. ببندم همه خستگی های خیش، بخوانم کسی را که دارم به پیش. زواره فرامرز و دستان سام، کسی راز خیشان که دارند نام. بسازم کنون هرچه فرمان توست، همه راستی زیر پیمان توست.
رستم تو بزرگی و پهلوانی، من نمیخوام نشیبت رو ببینم. بدیدم همه فر و زیب تو را، نخواهم که بینم نشیب تو را. به جان امشبی دادمت زینهار، به ایوان رسی کام کجی مخار. امشب رو امانت میدم، اما فردا برگرد که دیگه حرف و بهانه‌ای نمیپذیرم.
اسفندیار که میدونست رستم به دنبال بهانه‌ای برای رستن و چاره است، پذیرفت و این رو هم به روی پهلوان آورد و با اعتماد به نفسی بر اینکه تو هر کاری هم بکنی باز هم شکست میخوری، اون رو راهی ایوان خودش کرد. چو برگشت از رستم اسفندیار، نگه کرد تا چون رود نامدار. رستم خسته و مجروح از آب گذشت و به خانه رفت. اسفندیار که از پشت رستم رو دید به قد و بالاش نگاهی کرد و در دل گفت
این مرد نیست که ژنده پیلی بزرگه. همین گفت که ای داور داد و پاک، گر از خستگی ها شوم من هلاک، که خواهد ز گردن کشان کین من، که گیرد دل و راه و آیین من. یزدان رو سپاس که چنین پهلوانی بر من دست نیافت.
اما اسفندیار هم به سراپردی خودش برگشت و در اونجا همه رو در سوگ نوشازر و مهنوش دید. سراپردی شاه پرخاک بود، همه جامعه مهتران چاک بود. فرود آمد از بار اسفندیار، نهادان سر سرکشان بر کنار. همی گفت:
سارا دو گرد جوان، که جانتان شد از کال بد با توان. پشوتن گریه و زاری رو تمام کنید، نباید با مرگ بیامیزیم. پسرانم رو در تابوتی زرین قرار بده و به خانه برگردون. همه مرگ راییم برنا و پیر، برفتن خرد بادمان دستگیر. نامه‌ای برای پدرم گشتاس می نویسم، اون رو هم همراه تابوت ها به پای تخت بفرست. پدر، این ثمره خواسته توست که رستم رو به چاکری میخواستی. حالا تابوت فرزندانم رو بگیر و دست از آز بکش. به چرمندر است گاو اسفندیار، ندانم چه راند بدو روزگار. من نمیدونم چه سرنوشتی در انتظارم و روزگار چه پیش میاره. چو تابوت نوشازر و مهر نوش ببینی، تو در آز چندین مکوش.
اسفندیار کاروان رو که ره سپار کرد، با درد و رنج و تنگ دل به تخت نشست و رو به برادر گفت:
امروز که برز و بالای رستم رو دیدم، به درگاه یزدان سپاس گفتم که پهلوانی مثل اون رو که نهنگ رو در دریا و پلنگ رو در صحرا از پا در میاره، چنان خسته و خون ریز کردم که به کوه فرار کرد. چون این کارها رفت بر دست او، که دریای چین بود تا شست او. همی بر کشیدی ز دریا نهنگ، به دم در کشیدی ز هامون پلنگ. بر آنسان بخستم تنش را به تیر، که از خون او خاک شد آبگیر. بر آمد چنان خسته زان آبگیر، سراسر تنش پر ز پیکان تیر. برادر، فکر میکنم وقتی به ایوانش برسه، تاب و تحمل زخم ها رو نداشته باشه و جان به در نبره. برانم که چون او به ایوان رسد، روانش ز ایوان به کیوان رسد. در سمت دیگه رستم خسته و مجروح به ایوان رسید. نزدیکان گردش رو گرفتن و زوار و فرامرز از دیدن تن رنجور تهمتن گریان شدن. ز سر بر همی کند روداب موی، بر آواز ایشان همی خست روی. زوار به زودی گشادش میان، از او برکشیدند ببر بیان. هر آن کس که دانا بود از کشورش، نشستند یک سر همه بر درش. بفرمود تا رخش را پیش اوی، ببردند و هر کس که بود چاره جوی. زال با دیدن رستم پیش اومد و چهره اشک بارش رو به زخمهای رستم دستان گذاشت و به حال فرزند نالید. همی گفت: من زنده با پیر سر، بدیدم بدین سان گرامی پسر. پدر، از نالیدن چه سود، که این تقدیر آسمانه. حالا کار دشوارتری در پیش داریم. به پیش است کاری که دشوارتر، و زو جان من پرز تیمارتر. که هرچند من بیش پوزش کنم، که این شیر دل را فروزش کنم، نجوید همی جز همه ناخوشی، به گفتار و کردار و گردن کشی. پدر، اسفندیار سر سازش با حرف من نداره. من همه جهان رو دیدم و با همه پهلوانان و دیوان جنگیدم، رسیدم ز هر سو به گرد جهان، خبر یافتم ز آشکار و نهان، گرفتم کمربند دیو سپید، زدم بر زمین همچو یک شاخ بید، نتابم همی سرز اسفندیار، از آن زور آن بخشش کارزار، اما تیرم به اسفندیار اثر نمی کنه زال، شمشیرم برش چاره ای نکرد، زدم چند بر گبر اسفندیار، گرایند دست مرا داشت خار، همان تیغ من گر بدیدی پلنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ، نبرد همی جوشن اندر برش، نه آن پاره پرنیان بر سرش. سپاسم ز یزدان که شب تیره شد، در آن تیرگی چشم او خیره شد. یزدان رو سپاس که شب رسید و جنگ تمام شد. حالا اما تنها راه من برای نجات فراره. فردا به جایی میرم که اون نشانی از من پیدا نکنه، گرچه که اون در زابلستان کشتار به پا میکنه اگر من برم، اما سرانجام از آن کار سیر آیدو، اگرچه زبد سیر دیر آیدو. رستم پسرم، گوشت رو به من بده، همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان را دری دیگر است. من چاره ای دارم، حالا وقت اونه که سیمرغ رو به یاری فرا بخونم و با راه نمایی اون برو بوممون رو از گزند اسفندیار حفظ کنم. گرو باشدم زین سخن رهنمای، بماند به ما کشور و بوم و جای.
اما قبل از اینکه ادامه داستان رو روایت کنیم، باید به نکته‌ای بپردازیم. اون هم روایتی که رستم از اسفندیار پیش پدر میگه. خب ما تا بدینجای داستان برخلاف سایر روایات غیر شاهنامه‌ای، از اسفندیار که اون رو مستقیماً رو این تن خطاب کردن و قصه ها گفتن، اشاره خیلی مستقیم و توصیف، بهتر بگم توصیفی در باب رو این تن شدن اسفندیار نداشتیم. اما روایت شاهنامه بی اشاره هم نبوده. اگر یادتون باشه توی قسمت‌های قبل به بازوبندی اشاره کردیم که زردشت از بهشت برای گشتاسب آورده بود و اون رو به اسفندیار دادن که با بستن اون بازوبند هیچ شیء آهنینی بر اسفندیار اثر نمی‌کنه. خب در یک یا دو قسمت قبل هم رستم به اسفندیار گفته بود که گول اطرافیانت رو نخور که فکر می‌کنن تو زخم ناپذیری، و اسفندیار هم این تئوری رو که بدن جادویی یا روینتنی داره رو رد کرد و گفت من هم مثل باقی مردمم. البته اسفندیار هم میدونه که با چه پهلوانی از چه خاندانی روبروه و خبر داره که زال دستی به جادو داره و حامی مثل سیمرغ که همیشه با جادو میتونه اون رو نجات بده. برای همین شاید در برابر رستم هیچ اشاره‌ای به بازوبند یا قدرت جادویی نکرده. اما اینجای قصه هم رستم در برابر پدر میگه من هرچه شمشیر زدم و تیر زدم به اسفندیار اثر نکرد و از این اتفاق به استیصال افتاده. در صورتی که روایتی که از اسفندیار شنیدیم وقتی که با برادر حرف میزد این بود که رستم جنگاور پیلتنی بود، اما من تونستم حسابی زخمی و رنجورش کنم و میدان نبرد رو غرق خون. پس این هم نکاتی بود که در رابطه با اسفندیار و تن زخم ناپذیرش باید می گفتیم. اما حالا رستمی که در ابتدای این قصه پند زال پدرش مبنی بر فرار رو نکوهش کرده بود و ازش روگردان بود، به این نتیجه رسیده که برای حفظ جانش باید فرار کنه. ولی زال که یک بار دیگه هم از سیمرغ برای به دنیا اومدن رستم چاره خواسته بود، به رستم میگه که دست نگهدار تا از سیمرغ چاره کار رو طلب کنیم. از ایوان سمجمر پراتش ببرد، برفتند با او سه هوشیار و گرد. فسونگر چو بر تیغ بالا رسید، ز دیبا یکی پر بیرون کشید. ز مجمر یکی آتشی برفروخت، به بالایان پر لختی بسوخت. زال با سه مجمر آتش به کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدانی قرار داد و آتش زد. چو پاسی از آن تیر شب درگذشت، تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت. با سوختن پر سیمرغ آسمان تیره و تار شد و سیمرغ با بالهای گشوده و زیبا بر آسمان بالای سر پهلوان ظاهر شد و پیش زال فرود اومد. همانگه چو مرغ از هوا بنگرید، درخشیدن آتش تیز دید. نشسته برش زال با درد و غم، ز پرواز مرغن در آمد دو جم. بشد پیش با اود زال از فراز، ستودش فراوان و بردش نماز. به پیشش سمجمر پر از بوی کرد، ز خون جگر بردرخ جوی کرد. زال بر مجمرها اود روشن کرد و پیش سیمرغ نماز برد. سیمرغ افسانه‌ای وقتی رخ رنجور و چشمان اشکبار دستان رو دید، حالش رو جویا شد و گفت. بدو گفت سیمرغ: شاها چه بود که آمد از انسان نیازت بدود؟
بلایی به خاندان ما افتاده، تن رستم از جنگ خسته و کوفته شده و امیدی به رهانیدنش ندارم. همان رخش گویی که بی جان شده است، ز پیکان تنش زار و بی جان شده است. بیامد بر این کشور اسفندیار، نکوبد همی جز در کارزار. نجوید همی کشور و تاج و تخت، بر و بار خواهد همی با درخت. اسفندیار به زابلستان اومده و روزگار ما رو تیره کرده، به هیچ راهی هم گوش شنبا نداره.
بدو گفت سیمرغ: که ای پهلوان، مباشن در این کار خست روان. سزدگر نمایی به من رخش را، همان سرفراز جهان بخش را. دستان رستم و رخش رو پیش من بیار. وقتی رستم و رخش به بالای کوه رسیدن، سیمرغ با دیدن اون زخم ها بدو گفت که ای جند پیل بلند، ز دست که گشتی بدین سان نژند؟ چرا رزم جستی ز اسفندیار؟ چرا تشفکندی اندر کنار؟ بدو گفت زال:
ای خداوند مهر، جو اکنون نمودی به ما پاک چهر. گریدون که رستم نگردد درست، کجا خواهم اندر جهان جای جست؟ ای مهربان، زخمای رستم رو درمان کن، که اگر آسیبی به رستم برسه، زابلستان ویران و دودمان سام فنا میشه.
نگه کرد مرغ اندر آن خستگی، بدیدن در او راه پیوستگی. سیمرغ منقارش رو به سمت رستم برد و چهار پیکان از تن پهلوان بیرون کشید. خون زخم ها رو مکید و پرش رو به جای زخم ها مالید. زخم‌ها در دم التیام یافتن و بعد گفت: پر من رو در شیر خیس کن و بر زخم‌هات بزن. یکی پر من تر بگردان به شیر، به مالندران خستگی‌های تیر. سیمرغ رخش رو هم فرا خوند و از گردن اسب شش تیر بیرون کشید. همانگه خروشی برآورد رخش، بخندید شادان دل تاج بخش. بدو گفت مرغ: ای گو پیلتن، توی نام بردار هر انجمن، چرا رزم جستی ز اسفندیار، گوی تند رو این تن و نام دار. ای پیلتن، چرا به رزم اسفندیار رفتی؟ مگه نمیدونی که اون رو این تنه؟ بدو گفت رستم، گرو راز بند نبودی، دل من نگشتی نجند. مردن برای من آسونتر از ننگ بندیه که اون میخواد به دست من بزنه. مرغ در جواب رستم گفت، اگر در برابر اون شاهزاده که فر ایزدی داره و پشت ایرانه سر به خاک بگذاری ننگ نیست. اون جنگاوریه که جفت من رو در هفت خان به شمشیر کشته، که آن جفت من مرغ با دستگاه، به دستان و شمشیر کردش تباه. پس حالا باید با من پیمان کنی که فردا پیش از جنگ پیش او لابه می کنی و با خواهش و تمنا اون رو به آشتی دعوت می کنی. بعد از اون چاره کار رو به تو می گم. اگر با من اکنون تو پیمان کنی، سر از جنگ جستن پشیمان کنی، نجویی فزونی به اسفندیار، گه کوشش و جستن کارزار. نکته بعدی که باید بگیم تفاوت این سیمرغ هاست در قصه. یک سیمرغ به عنوان یک کیوان درنده در هفتخان اسفندیار و دیگری جفت همین سیمرغ در قصه زال و رستم. این تفاوت به واسطه یه تفاوت خواستگاه قصه های رستم و اسفندیاره. خب هفتخان اسفندیار نسبت به هفتخان رستم قصه قدیمی تره و اگر برگردیم به عقب در تاریخ و تاریخ این قصه ها، تفاوت بنیادین و ارزشی با هم دارن و از خواستگاه های متفاوتی هستن. در یکی از این داستان ها که هفتخان اسفندیار باشه، سیمرغ هم مثل باقی موجودات جادویی جانوری وحشی و درنده خوه، اما در یکی دیگه و در قصه های رستم و خاندان زال موجودی یاری رسان و مثبته. این دو داستان چون از دو دوره متفاوت و روایات متفاوتی هم هستن، وقتی به هم میرسن دچار یک تناقض میشن در کلیت شاهنامه. و خب این تناقض منجر به این شده که در یکی از داستانها سیمرغ کشته بشه و در یکی وجودش منجر به ادامه داستان بشه. و برای اینکه این تناقض رو داستان بتونه حل کنه، مسئله داشتن جفت رو مطرح میکنه. اما برگردیم به داستان. سیمرغ در جواب رستم گفت که اگر با من پیمان کنی که با اسفندیار که برترین پهلوان ایرانه جنگ طلبی بیهوده نداشته باشی و تلاش به آشتی کنی، من راه حل این اتفاق رو بهت میدم. چو بشنید رستم دلش شاد شد، از اندیشه بستن آزاد شد. رستم پیمان سیمرغ رو پذیرفت و در ادامه چون این گفت سیمرغ، که از راه مهر بگویم کنون با تو راز سپهر. رستم کشتن اسفندیار شوربختی دو جهان رو در پی داره. هر کی اسفندیار رو بکشه در این جهان روز خوش نخواهد دید، که هر کس که او خون اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار. همان نیز تا زنده باشد زرنج، رهایی نیابد نمانتش گنج. بدین گیتیش شور بختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. شگفتی نمایم همم شب تو را، ببندم ز گفتار بد لب تو را. حالا به رخش بنشین و به دنبال من بیا تا این راز رو بر تو فاش کنم. برو رخش رخشنده را برنشین، یکی خنجر آب گون برگزین. رستم تا پیش دریا اسب تاخت و به انتظار فرود سیمرغ نشست. همی ران تا پیش دریا رسید، ز سیمرغ روی هوا تیره دید. چو آمد به نزدیک دریا فراز، فرود آمد آن مرغ گردن فراز. به رستم نمود آن زمان راه خشک، همی آمد از باد او بوی مشک. گزی دید بر خاک سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. سیمرغ در برابر درخت گزی نشست و رو به رستم گفت: بلندترین و باریکترین شاخه این درخت گز رو ببر و با اون تیری بساز. بدان گز بود هوش اسفندیار، تو این چوب را خار مایه مدار. بر آتش بر این چوب را راست کن، نگه کن یکی نقص پیکان کهون. بنه پر و پیکان برو برنشان، نمودم تو را از گزندش نشان. وقتی تیر رو ساختی، این تیر رو در کمان بگذار و این تنها راه کشتن اسفندیار خواهد بود. سیمرغ دوباره پیمانش با رستم رو یادآور شد. بدو گفت: اکنون چو اسفندیار بیاید بجوید ز تو کارزار، تو خواهش کن و لابه و راستی، مکوبی هیچ گونه در کاستی. مگر باز گردد به شیرین سخن، بیاد آیدش روزگار کهن. اگر باز هم دعوت تو به آشتی رو نپذیرفت و سعی در جنگ داشت، بزه کن کمان را و این چوب گز، بدین گونه پرورده در آب رز. کمانت رو با این چوب بزه کن، ابر چشم او راست کن هر دو دست، چنان چون بود مردم گز پرست. تیر را به سمت چشمانش رها کن، زمان برد راست آن را به چشم، بدانگه که باشد دلت پرز خشم. نکته حائز اهمیت دیگه‌ای در رابطه با یکی از ابیات بالا هست که باید بهش بپردازیم. بیت ابر چشم او راست کن هر دو دست، چنان چون بود مردم گزپرست. یک تعبیری که هست این رو اشاره میدونن به مقدس بودن درخت گز و دین و آیین متفاوت رستم و خاندانش نسبت به اسفندیار و زرتشت. اینکه مرگ اسفندیار از طریق چوب این درخت مقدس که طبعا برای دین زرتشت مقدس نیست بلکه حاصل جادو میسر میشه و به نوعی این رویارویی رستم و اسفندیار رویارویی دو دین متفاوت هم هست. اما نگاه دومی وجود داره که برای من محتمل تره، توضیحاتی که دکتر بهرام گرامی در مقاله‌ای در تابستان 94 نوشتن با اشاره به اینکه در طول تاریخ و سایر منابع چیزی تحت عنوان مردم گزپرست یا همچین آیینی وجود نداشته و در ادامه جزئی تر بررسیش میکنیم. مرحله اول برای نفی گزپرست بودن یا اینکه مقدس بدونیم اون درخت رو، مفرد دونستن واژه مردمه. همونطور که در بیت گفته چنان چون بود مردم گزپرست، در گذشته واژه مردم بیشتر به صیغه مفرد و به معنی فرد یا شخص به کار می رفته. نمونه های مشابهش در خود شاهنامه هست، مثل اگر کرکس آید سوی هفت خان، مرا اهرمن خان و مردم نخان. در ادامه چنان چون بود هم به معنای توصیف به کار رفته. نمونه مشابه هم در شاهنامه که مصر اولش با این عبارت شروع شده باشه بسیاره و چنان چون بود توصیف تیراندازیه که همچون شخص پرستنده در مقابل پرستیده خودش قرار گرفته. پس به بیان دیگه، وقتی فردوسی از زبان سیمرغ میگه راست کن هر دو دست، میخواد انرژی ذخیره در زه و توان و سرعت تیر با این حرکت به بالاترین حد ممکن برسه، یعنی یک دست عمود بر جلوی کمان و دست دیگه که زه کمان رو میکشه انقدر به عقب کشیده بشه که هر دو دست در راستای هم قرار بگیره. و چون این وضعی رو که هر دو دست در مقابل هم کاملا باز شدن به حالت پرستش یک شخص در مقابل پرستیده مانند کرده و چون در میان دو دست باز تیرانداز چوب گز قرار داره، اون رو به مثابه کسی که اون چوب گز رو داره میپرسته گز پرست خطاب کرده. این توضیحی بود که نمیشد ازش گذشت. ممکنه که بعضیتون خسته شده باشید، اما باید در موردش گپ میزدیم. در ادامه سیمرغ راز رو که برای رستم فاش کرد پر زد و به آسمان پرواز کرد و رستم مشغول ساخت تیر شد. یکی آتش چوب پرتاب کرد، دلش را بران رزم شاداب کرد. یکی تیز پیکان بدو در نشاند، چپ و راست پرها برو برنشاند. این بود اپیزود 71 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید. اونجا گاهی اوقات موسیقی هایی که در اپیزود استفاده شده یا موسیقی هایی که طبعا من خودم علاقه دارم بهشون و یک سری چیزهای دیگه‌ای که شاید براتون جذاب باشه به اشتراک میگذارم. همینطور شب قصه های تلگرامی. شب قصه رو هم ما دوباره شروع خواهیم کرد. به دنبال یه داستان جذاب هستم حقیقتا و شب قصه رو شروع خواهیم کرد، چون پیام های زیادی هم میگیرم که چرا شب قصه رو ادامه نمیدید داخل پادکست. اون رو هم استارت خواهیم زد در موقعیت مناسبی تی روزهای آتی و امیدوارم که قصه درخوری در بیاد و ازش لذت ببرید. اگر که دوست دارید از ما حمایت بکنید، به ما کمک مالی بکنید تا بتونیم شاهنامه رو پیش ببریم، لطفاً این پادکست رو به اشتراک بگذارید در وهله اول و در قسمت بعدی میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود میگذارم حمایت مالی انجام بدید و مسیر رو برای ما هموارتر بکنید. اما عزیزانی هم از ما حمایت کردن این مدت که من باید اسمشون رو بخونم و شخصاً ازشون تشکر کنم. بابک معون عزیز، اگر که فامیلشون رو درست خونده باشم، ما رو حمایت کردن و چراغ این پادکست رو روشن. خانم سارای عزیز این کار رو کردن و دو عزیز دیگه‌ای که متاسفانه من هیچ نام و یا ایمیلی ازشون نداشتم، صرفاً پیام کمکشون در حامی باش، حمایتشون در حامی باش برای من اومده بود. از همه این عزیزان ممنونم و خوشحالم که همچین دوستانی داریم که حواسشون به پادکست و شاهنامه به نثر هست. یادتون نره که برای من پیغام بفرستید. من منتظر شنیدن و خوندن پیغام‌های شما هستم. اجرای زنده ما هم نزدیکه. امیدوارم که از نزدیک بتونم ببینمتون و تا قصه بعدی قصتون بی‌غصه باشه.